لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تسلیه درز میکنیم فرا رسیدن ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو. انشاءالله بتوانیم در این چند شب که خدمت عزیزان هستیم یک گوشه ای از حقایق عاشورا و یک نمی از دریای بیکران ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یک درسی از عاشورا رو بتوانیم با هم مورد بحث قرار بدیم. یکی از درس‌های مهم عاشورا صعودها و سقوطهای روز عاشوراست. در این جریانی که شما می‌بینید از زمانی که وجود نازنین حضرت حرکت کردند از مدینه به طرف مکه و از مکه به طرف کربلا و حتی در دوره اسارت ظاهری اهل بیت علیهم صلوات الله یک عده‌ای سقوط کردند و یک عده‌ای صعود کردند. چه صعودی و چه سقوطی؟ صعود در حد اعلا، سقوط هم در حد اعلا از حیث نفی. قطعا اینها بدون عوامل نبود، اینطور نبود که یک اتفاقی باشد و ما اتفاق در عالم نداریم. یک برگی از درخت بدون حساب روی زمین نمی افته. چه شد این اتفاقات افتاد و این عوامل چه در صعود و چه در سقوط اینها تکرار میشن؟ یعنی زمانهای تاریخی و برههای تاریخی همین عوامل اگر اتفاق بیفتد هرها به وجود میاد، همین اتفاق هم شمر بن زلجوشنها رو به وجود میاره. تاریخ تکرار میشه. شم 4 سال امام جماعت در مسجد کوفه بود، شخصیتی نبود که شما فکر کنید از همون اول شمر بود، نه اینطور نبوده. عمر سعد شخصیتی نبود که شما فکر کنید از اول عمر سعد بوده. عبدالله ابن عمر فرزند دومی شخصیتی نبود که بین مردم به انسان مثلا بی نمازی معروف باشه، فقیه بود. شریح قاضی فقیه بود، فتوا میداد. اما آخرین فتوای او حکم اباحه خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام شد. اینا انسان رو میلرزانه. از اون طرف هم در انسان شوق ایجاد میکنه که هر چه شد یک دفعه هر شد. حالا بعضی از مطالب رو نمیتونم بیان بکنم به عنوان مورد و مثال، چون خب اشخاص هستن و ممکنه بعضی ها ذهنشون سمت بعضی ها بره. در مجالس مختلف، چه این مجلس چه مجالس دیگر، ما کسانی رو داشتیم که هر شدن. مواردش هم هست، بوده، من خودم برخورد داشتم. کسانی که زیر و رو شدن، یعنی نیاز به بیان داستان ما نداریم، اینا رو با چشم دیدیم. این سقوط ها و صعود ها هم انسان رو خائف و ترس انسان برمی‌داره فرد، هم خوف او رو میگیره از اینکه نکند ما هم سقوط کنیم، هم رجا و امید به انسان میده که نه، ما هم بدتر خیلی ها نیستیم، چه بسا ما هم زیر و رو شدیم، ما هم هور شدیم. ما هم از یاران ابا عبدالله شدیم. به قول یکی از اساتید ما جمله زیبایی میفرمود، میفرمودند پسترین چیزی که در خدا در این عالم آفرید چیست؟ طبق روایاتی که داریم خاک. همین خاک اتصال به ابا عبدالله الحسین علیه السلام پیدا کرد، میشه تربت سید الشهدا. با تربت سید الشهدا چه میکنن؟ ما یک دسته روایات داریم در آداب حفظ کردن تربت ابا عبدالله. یک کسی اگر تربت ابا عبدالله پیدا کرد، باید اینو چجوری حفظش بکنه؟ حق نداره در معرض افراد قرارش بده، دست زیاد نباید بهش بخوره و او رو در یک چیزی قرار بده. چه کار بکنه؟ چجوری احترام بکنه؟ یک خاک چه برسد به انسان؟ یکی از عوامل مهم سقوط که هم در زمان ابا عبدالله اتفاق افتاد و قبل از جریان کربلا در زمان امیرالمؤمنین اتفاق افتاد، اتفاق بزرگ و مهیب و تلخی بود که باعث شد نه تنها فرد سقوط کنه، بعضی از این عوامل فرد رو ساقط میکنن. کسی از اعلی علیین میفته اسفل السافلین. بعضی از این عوامل اجتماع رو ساقط میکنه، یعنی نه یک نفر و دو نفر، نه صد نفر و هزار نفر، نه یک میلیون نفر و دو میلیون نفر، نه یک میلیارد نفر. تا وقتی که انسان متولد می شود و افرادی زیر این آسمان به وجود می آیند، اینها سقوط پیدا می کنند. این مصیبت خیلی مصیبت بزرگی است. چه بود؟ فرمایش فاطمه زهرا سلام الله علیها بود در مسجد وقتی حضرت سخنرانی کردند. فرمودند این آیه قرآن رو فرمودند، فرمودند الا فی الفتنه سقطوا. میدانید شما چرا سقوط کردید؟ جامعه نبوی که وقتی وجود نازنین پیغمبر وضو میگرفت، یک قطره آب از وضوش رو زمین نمیگذاشید بیفته، تبرک میکردید، محاسن مبارکش رو کوتاه میکرد، یک تار محاسنش رو نمیگذاشید رو زمین بیفته، تبرک میکردید، میستادید زیر محاسن حضرت که یک مرتبه یکی از محاسن روی زمین نیفته. چه شد چنین افرادی آمدن در خانه نبوت رو با آتش کشیدند؟ حضرت فرمود الا فی الفتنه سقطوا. این فتنه کج کردن صراط مستقیم بود که امیرالمؤمنین بود به افراد دیگر، و تا روز قیامت افرادی که به کج میرن، راهشون رو خطا میرن، که یکی از اون اتفاقات اتفاق روز عاشورا بود، گناهش به گردن کسانی است که راه رو کج کردن، که اینها وضو میگرفتن قربتن الله برن امام زمانشون رو بکشن. خیلی عجیبه این. بعضی از این جملات رو ما چون زیاد شنیدیم به عمق فاجعهش پی نمیبریم. سید شباب اهل الجنه، آقای جوانان بهشت، که امروز همین روایت متواتر دست ما هست، امروزی که انقدر اینها سانسور کردن از روایات، هنوز که تا هنوز طبع جدید که صحاح رو چاپ میکنن حذف میکنن، هنوز حذف داریم ما. طبعهای جدید نسبت به طبعهای قبلی حذف داره. هنوز با تمام این حذف‌ها این روایت هست و اعتقاد دارند که نیاز به سند نداره. این رو قربتن الله بیان بکشن. مصیبت مصیبت بزرگی است. یک دلیل امشب با هم دیگه می‌نشینیم بحث می‌کنیم. بحث هم بحث علمیه. حالا انشالله از فردا شب موارد دیگر رو عرض خواهیم کرد. این بحث ولایت رو عزیزان توجه کنن. عمدن هم من هر سال یک شب اول رو بحث اثبات ولایت میکنیم، عمدن هم یک روایت رو بحث میکنیم که عزیزان اگر با کسی بحث کردن بتونن این رو مطرح بکنن. یکی از روایاتی که و احادیثی که فریقین در سندش هیچ اختلافی ندارن، نه شیعه نه سنی، اهل تسنن اهل عامه، احدی در سند این روایت تشکیک نکرده. یه نفر دهلوی پیدا شد حرف زد، اونم حرف دلالی زد، حرف سندی نزد، گفت سند رو قبول دارم، دلالت نداره. یک نفر فقط پیدا شد، جالبم هست جملش، ابن تیمیه، بزرگ همین وهابی هایی که امروز خلاصه افتخارشون کشتن شیعیان هست، این بابا پیدا شد گفت حدیثی که میخوام الان عرض بکنم حتی یک سند ضعیف هم نداره، یعنی هیچ سندی برش نیست، که الان عرض خواهم کرد سند چقدر هست، بعد این حرف این بابا مشخص میشه که از روی چه اینجوری بیان کرده. این حدیث 92 نفر از علمای بزرگ اهل تسنن این روایت رو نقل کردن، 92 نفر، 8 نفر از صحابه در سلسله سند این روایت، 8 نفر از تابعین هستند. تابعین کسانی هستند که خودشون پیغمبر رو ندیدن، اینا صحابه رو دیدن. مثلا یک نفر غلام ابوذر اومده از ابوذر شنیده که پیغمبر این رو فرموده، به اینا میگن تابعین. 8 نفر از تابعین این روایت رو نقل کردن، 60 نفر از علمای بزرگ اهل تسنن این رو نقل کردن، 4 نفر از صحاح سته که اینها 6 تا صحیحه دارن میگن آقا این 6 تا کتاب مورد وثوق ما هست و هر چه در این کتب هست مورد اعتماد ماست. از این 6 تا صحیحه 4 نفر از صاحبین این صحاح این روایت رو نقل کردن. ابن حجر عسقلانی از بزرگان اهل تسنن روایت رو نقل کرده، حاکم نیشابوری نقل کرده، بزار نقلش کرده، نسائی نقلش کرده. روایت چیست؟ وجود نازنین رسول اکرم ارواحنا له الفدا فرمودند مثل اهل بیتی فیکم کسفینت نوح، مثل اهل بیت ما من پیغمبر در بین شماها مثل کشتی نوح است. کشتی نوح چگونه بود؟ هر کس سوار بر کشتی شد نجات پیدا کرد، هر کس سوار بر کشتی نشد غرق شد و گمراه شد و راه کج رفت و هلاکت رسید. من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، هر کس تخلف بکند از این سفینه غرق خواهد شد. خیلی حدیث عجیب است. این حدیث دلالت بر چند چیز داره. اول این که متابعت از اهل بیت علیهم صلوات الله واجب است، همون گونه که خداوند متعال واجب کرده بود متابعت از حضرت نوح و سوار شدن بر کشتی حضرت نوح، متابعت از اهل بیت علیهم سلام الله واجب است. متابعت چه کسی واجب است؟ کسی که معصوم از گناه باشه، چون خداوند اینجا مطلق میفرماید، نفرمود فلان مدت شما باید متابعت بکنید، به صورت مطلق فرمود شما از این اهل بیت به صورت مطلق باید اطاعت بکنید. چه کسی، چه وقتی ما میتوانیم بگیم از فلانی مطلقا باید متابعت بکنی؟ وقتی که این فرد گناه، خطا، اشتباهی درش وجود نداشته باشه. ولی اگر اهل گناه باشی یه موقعی ممکنه انسان رو به گناه بیاندازه، به خلاف بیاندازه، اقراء به جهل بکنه، راه رو اشتباه نشان بده. این وجوب متابعت. دوم عصمت اینها، اگر معصوم نبودن وجوب متابعت نداشتن. سوم این که اینها افضل از بقیه هستن، اگر کسی افضل از اهل بیت علیهم صلوات الله بود وجود نازنین پیغمبر بعد اونها رو بیان میکرد، اما فرمود مثلا اهل بیتی، نگفت مثلا کسان دیگه. دلالت دارد هر کسی که از اینها تخلف میکند و راه اینها رو نمیرود، این راهش راه کجه، راهش راه مستقیم نیست. لذا حضرت فرمود علی هو الصراط المستقیم، امیر المؤمنین است که صراط مستقیم است. بقیه راه ها صراط مستقیم نیستند، راه های کج و کلند، به مقصد نمی رسند. اینم وجوب افضلیت. دیگه دلالت بر چه مطلبی دارد؟ دیگه دلالت دارد که واجب است این افراد رو دوست داشته باشیم. دلالت بر وجوب محبت دارد، انسان محبت نسبت به اینها داشته باشد، همون چنان که وجوب محبت حضرت نوح رو داشتیم. دیگه دلالت بر چه دارد؟ میزان مؤمن و کافر، معرفت پیدا کردن به این که چه کسانی مؤمن هستند چه کسانی کافر هستند. میزان ملاک تشخیص مؤمن و کافر اهل بیت علیهم صلوات الله هن. من رکبه ها نجا و من تخلف عنها غرق. کسی که سوار بر این کشتی شده باشد اهل نجات است، اهل فلاح است. کسی که سوار بر این کشتی نشده باشد، این داره گمراهه و داره راه کج میره. من تخلف عنها غرق. اینم یک مطلب. مطلب دیگری که بسیار اهمیت دارد این است که این روایت دلالت بر این دارد که در هر عصری امام معصوم وجود دارد. ولا وجود نازنین حضرت می فرمود مثل اهل بیتی، مثل اهل بیت من مثل سفینه نوح هستند، کشتی نوح هستند، الا مثلا در زمان فلان که دیگه امامی نیست. ما حضرت مطلق فرمودند، فرمودن اهل بیت من مثلشون مثل سفینه نوح است. هر کس سوار بر این کشتی بشود نجات پیدا میکند در هر زمانی، اطلاق داره. هر کس سوار بر این کشتی نشود در هر زمانی غرق میشود و اهل ضلالت و گمراهی است. لذا دلالت دارد در هر زمانی امام معصوم وجود دارد. خدا رحمت کند علامه امینی رو، اعلی الله مقامه. بزرگان ما چه زحماتی کشیدن. ایشون این روایت رو نقل میکنه در کتاب شریف القدیر، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. کسی که بمیرد امام زمانش رو نشناسد، این به موت جاهلی مرده. مثل زمانی که پیغمبر نیامده بود و مردم اسلام برشون عرضه نشده بود، همونجور از دنیا میره، کافر از دنیا میره. علامه امینی 25 طریق برای این روایت در القدیر نقل میکنه، نه 25 سند. خوب توجه کنید، من طریق رو توضیح بدم. الان شما 5 صف کنید، این جمعیتی که الان نشستن 5 صف کنید تا دم در، 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر تا دم در، 40 نفر تا دم در. افرادی که یک روایتی رو نقل می کنند، مثلا از لبان مبارک وجود نازنین پیغمبر ارواحنا له الفدا یا امام صادق علیه السلام یا هر کدوم از اهل بیت، در چه زمانی نقل می کنند؟ راوی مثلا زراره است. خب زراره روایتش رو چه کسی نقل کرده؟ شیخ صدوق اهل الله مقامه روایت رو نقل کرده. از شیخ صدوق تا زراره چندین سال، نیم قرن، یک قرن فاصله بوده که خودش که نمیتونست از زراره نقل بکنه، واسطه خورده تا نقل کرده. چند واسطه؟ گای 2 واسطه، گای 3 واسطه، گای 4 واسطه، گای 5 واسطه میخوره تا برسن به امام معصوم. خوب شد، این میشه یک طریق. بنده از آقای الف نقل میکنم، الف از آقای با نقل میکنه، با از آقای جیم نقل میکنه، همینطور تا برسه به زراره. این میشه یک طریق. حالا یک بابای دیگری برای من نقل میکنه که اون آقا هم از یک کس دیگری از غیر از این طریق روایت رو شنیده، اونم از کس دیگری، اونم از کس دیگری تا برسه به امام معصوم. این میشه 2 طریق. 25 طریق علامه امینی نقل میکنه. یعنی علمای رجال میگن همچین روایتی محال سندش مشکل داشته باشه، محاله. نمیشه 25 تر اینا که همدیگر رو ندیده بودن با همدیگه جلسه بگیرن بگن آبیا یه روایتی جعل کنیم در بیاریم. 25 طریق که نمیتونن همدیگر رو ببینن با هم دیگه اجتماع بر کذب بکنن. قطعا این روایت صحیحه و اصلا کذب بودن این روایت میشه محال. خب این سندش، لذا احدی در سندش بحث نکرد. دلالتش چیه؟ من مات هر کس بمیرد، ولم یعرف امام زمانه، نشناست امام زمان خودش رو. به چه موتی مرده؟ به موت جاهلی. اصلا که اصلا این ایمانی بابا نداشته، کافر از دنیا رفت. روایت به این بیان زیاد داریم با سند. کسی آمد خدمت امام حسین علیه السلام، عرض کرد این آیه قرآن یعنی چه؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جن و انس رو خلق نکردیم الا به خاطر اینکه من خدا رو عبادت بکنم. این لیعبدون یعنی چی؟ حضرت فرمود ای لیعرفون، یعنی من اینا رو خلق نکردم الا به این خاطر که به من معرفت پیدا بکنن. عبادت هم اصلش معرفته. گاقا معرفت چه کسی؟ حضرت فرمود معرفت الله، باید خدا رو بشناسیم. گاقا خدا رو که ما نمیبینیم که بشناسیم، چجوری خدا رو بشناسیم؟ یعنی چه معرفت الله؟ معرفت خدا به چه چیزی است؟ حضرت فرمود معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. این که همه افرادی که در هر زمانی زندگی میکنن معرفت پیدا کنن نسبت به امام زمانشون که آینه تمام نمای صفات الله. این میشه معرفت الله، معرفت به او پیدا بکنن، معرفت به خالق هستی پیدا کردن، مبدأ هستی رو شناختن. و اینها خلاصه این آیه قرآن رو عمل کردن. علامه امینی یک سوال اینجا مطرح میکنه، میگه پس قرار شد هر کس امام زمانش رو نشناخته از دنیا رفته با موت جاهلی از دنیا رفته باشه، درسته؟ اعرابی از دنیا رفته. علامه امینی میفرمود من یه سوال از شما دارم، صدیقه طاهره سلام الله علیها با دین از دنیا رفت یا بی دین از دنیا رفت؟ نستجیر بالله. احدی از علمای اهل تسنن نگفته که فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از آنی که صدیقه شد، بعد از آنی که طاهره شد، بعد از آنی که محدثه شد، بعد از تمام این مقامات، بعد از آنی که سوری از قرآن در شأنش نازل شد، بعد از آنی که سوره کوثر نازل شد، انا انزلنا دربارش نازل شد، سوره انسان در شأنش نازل شد، ما روایتی نداریم که اینها نسخ شده باشن. نداریم که نعوذ بالله فاطمه زهرا سلام الله علیها از خط حق خارج شده باشه، هیچ دلیلی نداریم. پس با دین از دنیا رفت یا بدون دین؟ نستجیر بالله. میگن نه با دین از دنیا رفت، با ایمان از دنیا رفت. کلما دخلت علی، کلما، هر وقت پیغمبر وارد میشد بر فاطمه زهرا سلام الله علیها قام الیها، هر وقت بر پیغمبر فاطمه زهرا وارد میشد، نه یک بار و دو بار، قام الیها، پیغمبر براش بلند میشد، نه قامه با لام متعدی میشه، اگر میخواست بفرماید براش بلند میشد بعد میگفت قام لها، نفرمود قام لها، قام الیها. یعنی چه؟ یعنی پیغمبر برای فاطمه بلند میشد، چند قدم هم جلو میرفت به پیشواز فاطمه و رحب بها، مرحبا بش میگفت، و جالسها مجلسه، جای خودش مینشوندش، و قبل یدیها، خم میشد دستانش رو میبوسید. این اشتباه بزرگ هم اشتباه بزرگی است که بعضی حالا شاید حواسشون به این مطلب نبوده، سند رو بررسی نکردن. این که میگن پیغمبر دست کارگری رو بوسید، ما نداریم همچین چیزی. پیغمبر دست احدی رو در این عالم غیر از فاطمه زهرا سلام الله علیها نبوسیده، دست هیچ کس رو نبوسیده. روایت از طریق اهل عامه است که میگن دست پیغمبر دست کارگری رو بوسیده. جالبم هست، روایت رو من در بین کتب اهل تسننم رفتم بررسی کردم، حاکم نیشابوری میگه این روایت در جانب ما هم تضعیف شده و این فردی که راوی این حدیثه در زمان پیغمبر اصلا حضور نداشته، مرده بود، اون موقع نبود اصلا. روایتی که ما داریم، پیغمبر دستان کارگر رو که دید فرمود که این دست مستوجب بهشت و رفتن به بهشت، اینو فرمود. پس فاطمه سلام الله علیها از این مقامات که پایین نیامد. دلیلی هم بر نسخ نداریم، دلیلی هم بر عوض شدن مقام فاطمه زهرا که نداریم. پس فاطمه زهرا سلام الله علیها با دین از دنیا رفته. خوب شد تا اینجا میگیم بله. میگیم سوال دوم، فاطمه زهرا سلام الله علیها امام زمانش رو شناخ از دنیا رفت یا امام زمانش رو نشناخت؟ که نشناخته باشه که نعوذ بالله باید بدون دین از دنیا رفته باشه. الان شما فرمایش کردید با دین از دنیا رفته، پس فاطمه سلام الله علیها با دین رفته، امام زمانش رو هم شناخته و رفته. فریقین اتفاق نظر دارند، فاطمه زهرا سلام الله علیها با خلیفه اول و دوم اونها بیعت نکرد. پس امام زمان فاطمه زهرا سلام الله علیها غیر از این بوده؟ نه یک دلیل و دو دلیل، هزاران دلیل بر حجیت ولایت امیرالمومنین ما در دست داریم. گاهی بعضی ها ندانسته ولایت امیرالمومنین رو آنچنان که هست بیان نمی کنن. گاهی شبهای احیا من منبر میرم، از سر شب تا صبح منبر میرم، میرم تو بعضی از مساجد میرم، هیچ حرفی از ولایت امیرالمومنین نیست. شب قدر که شب امام زمانه، شب ولایت امیرالمومنینه، فقط قرآن و دعا و آخرش هم همین دیگه، قرآن به سر و تمام شد، حرفی از اهل بیت نیست. این کم کم انگار داریم ما هم بله، ما هم شبیه اونا میشیم. شک نکنید در این مسئله که دین انسان زیر سوال میره با شکش. هیچ عملی در این عالم، هیچ عملی، چه عمل جوانهی قلبی، چه عمل جوارحی که انسان با دست و پاش انجام بده، با زبانش انجام بده، هیچ عملی بالاتر از این نیست که انسان دم از ولایت امیرالمومنین بزنه. هیچ عملی بالاتر از این نیست. یه موقعی من حدیث دعبر رو که میخواندم یا میگفتم، که دعبر آمد خدمت وجود نازنین حضرت رضا علیه آلاف و تحیت و سلام و اون قصیده معروف رو خلاصه بیان کرد خدمت حضرت، عرض کرد، حضرت هم خب عبای مبارک رو هدیه داد، فرمود هزار شب، شبی هزار رکعت در این عبا من نماز خوندم، هزار ختم قرآن کردم. بعضی از ابیات رو که خون، حضرت یه جمله‌ای بهش فرمود. من همیشه ناراحت این بودم که چرا در زمان امام معصوم نبودیم. حضرت یه چنین جمله‌ای به ما بگه، حالا دیگه دوست داشتن دیگه، کاش می بودیم خدمت از مدح می کردیم، حضرت همچین جمله ای می گفت. جمله چیست؟ حضرت به دعبل فرمود روح القدس این ابیات رو بر زبانت جاری کرد. حالا روح القدس کیه؟ هم اینا بین علما اختلاف، جبرائیل کیه، حالا مهم نیست، او بر زبان تو اینها رو جاری کرد. یعنی تنه زدی به تنه جبرائیل. خیلی حرف بلنده، خیلی حرف بلنده. قبطه میخوردیم به حال دعبل تا این روایت رو دیدم از وجود نازنین رسول اکرم ارواحنا له الفدا. قدر خودتون رو بدانید. اگر دم از اهل بیت زدید، کسی بالاتر از شما، فکر کردید کسی بالاتر از شماست، شما ظلم به اهل بیت کردید. اگر جایی حق اهل بیت رو رعایت نکردید یا کمی و کاستی داشتیم نسبت به اهل بیت، اگر فکر کنید کسی گناهکارتر از شماست، اشتباه کردید. گاهی امام صادق علیه السلام، بعضی از احادیث فهمیدنی هن. به قول یکی از اساتید ما میفرمود بعضی از روایات رو کسی نمیفهمه الا اینکه ولایت به او تزریق شده باشه. بعضی تو تزریقیه، بعضی از فهمها دادنیه. امام صادق علیه السلام یه موقعی حال خوشی بهش دست داد، دید گاهی آدم حال خوشی بهش دوست داره روزه بشنوه، فرمود من ینشد نا شعر ابی هریره، کی از بین شما از اشعار ابو هریره برای من بخون. ابو هریره ما دوتا داشتیم، یکی زمان پیغمبر ابو هریره ملعون که خب جعل حدیث میکرد و اینها، یه ابو هریره داشتیم در زمان امام صادق علیه السلام. او شاعر بوده، شعر برای اهل بیت میگفته، در رسای اهل بیت شعر میگفته. این مبتلا بوده، گناهکار بوده و اهل شرب خمر بود. وقتی حضرت این رو فرمود، یک نفر از توی جمع گفت که آقا انه شارب الخمر، شما میگی شعر ابو هریره، شما مثل این که خیلی نستجیر بالله متدین نیستی، این شارب الخمره، شرب خمر میکنه. میگه حضرت ناراحت شد، فرمود کل ذنب یغفره الله سوا بغضنا اهل البیت، هر گناهی رو خدا میامرزه الا بغض ما اهل بیت، اونی که دشمنی ما اهل بیت رو در سینش داره. خودمون رو جدا نکنیم از این افراد. گاهی ما حالا این روایات رو میشنیم که الهم ما که محب به امیرالمومنینیم، نه آقا، گاهی ما برای اهل بیت چیزی نمیگذاریم. من آقای فلانی رو علاقه دارم، آدم متدینی هم از خوبم هست، عارف بالله، هر کی میخواد باشه، چنان تعریف و تمجید ازش میکنم، چنان گای بعضی از کتابا رو به من میدن در احوالات بعضی از این عرفا، 4 خط براش تعریف نوشته، اینل نمی کیا، نمیدونم نفسل، نمیدونم کیا، نمیدونم چیل کیا، همینجوری که گفته 3 خط 4 خط نامرد به نام امیرالمومنین نوشته بود. حضرت گفتند، اولین کسی که عین و صاد رو نوشت شیخ عباس قمی در سفینة البحار داره فلج شد. اولین کسی که اینو اختراع کرد عین و صاد رو نوشت برای اختصار. ما حالا همه جا اهل تطویلیم، به اهل بیت میرسیم میخوایم احترام بذاریم، میگیم نه ما وقتمون مهم شده، صاد مینویزم و این روایت داریم، تا وقتی که نوشتی صلی الله علیه و آله و سلم ملائکه برای تو از خدا طلب و آمرزش میکنن. احترام بکنیم نام اهل بیت، اینا اثر وضعی داره. هیچ عملی بالاتر از این نیست که انسان دم از اهل بیت بزند، شک در این نکنید. هیچ گناهی بالاتر از این نیست که انسان حق اهل بیت رو ضایع بکنه. وجود نازنین پیغمبر به حسان ابن ثابت گفت، این روایت رو میگم دلتون گرم بشه به محبت امیرالمومنین اولاد علی. هر کسی توی عالم به یه چیزی خوشه دیگه. به قول یکی از اساتیدمون این آیه قرآن آب پاکی ریخته رو دست همه، کل حزب به ما لدیهم فرحون، هر گروهی به اون چیزی که تو دستشونه شاده. او بچه به اسباب بازی شاده، او اهل دنیا به یتمنی که تو جیبشه شاده. امشب بهش بگن یه خونه 500 متری بهت دادیم، دیگه تا صبح خوابش نمیبره، کیف میکنه. اهل آخرت به تنعم شدن، یه چیزی بهشون بدن روز قیامت، برنشون بهشت، حور و قصور. یه ادم هستن دلشون به محبت خدا و اولیاء خدا شاده، این روایت مال اوناست، اونا امشب با این روایت کیف میکنن. یا حسان، پیغمبر به حسان ابن ثابت می‌فرماید یا حسان مازال روح القدس معک، روح القدس با توست، مازال یعنی همیشه با توه، تا وقتی که این هست با توه، ما دمت تمدحنا اهل البیت، تا وقتی مدح ما اهل بیت میکنی، تا وقتی دم از ما میزنی تو تنه به تنه روح القدس میزنی. اونو کلامکم حکمون و حتم، کلمات اهل بیت آب قاتیش نیست، حکم حتم قطعیه، شک توش نکن. که حضرت مثلا میخواد یک کسی خوشش بیاد به چیزی بگه مثلا، نعوذ بالله، و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، این کلمات مثل قرآن هیچ فرق نداره. ما دمت تمدحنا اهل البيت، خدا رو شکر میکنیم. امشب اگر به من بگن چه عملی است، چه عملی امشب دارد، میگم امشب عمل امشب سجده شکر. مگر ما چند سال میخواییم عمر بکنیم؟ از این چند سال چند تا محرم رو میخواییم درک بکنیم؟ معلوم نیست ما تا محرم بعدی باشیم، این خیمه برگزار بشه و وارد این خیمه بشیم. خدا رحمت کند علامه طباطبایی رو، دهه محرم میدیدنش مثل اینایی که نه سواد داره، نه کار داره، نه زندگی داره، از این مجلس میره به اون مجلس، از اون مجلس میاد به این، میگفتن آقا شما اینقدر داره وقتت ارزش قائلی، تفسیر المیزان رو ایشون که نوشته نقطه نداره. میگن آقا چرا نقطه نمیذاری به سر خط؟ و فکر کردم دیدم این نقطه ها رو ویراستارم میتونه بذاره، چرا وقتم رو به اندازه یه نقطه تلف کنم؟ به اندازه یه نقطه تو فکر وقتش بوده. گفتن آقا پس این شباه از این مجلس به اون مجلس، از اون مجلس به این، این حرفا رو که شما بهتر از اینایی که میگن بلدی. میگفته من برای برکت عمرم از این مجالس استفاده میکنم. تفسیر خیلی نوشته شده، ما هر تفسیری نمیمانه، المیزان موند، به این میگن برکت. از این مجالس استفاده کنیم، از این مجالس استفاده کنیم، ناممون یه گوشه ای از مجالس امام حسین نوشته بشه، بنویسن فلانی نوکر در این خانه است، فلانی چای ریزه، فلانی کف جفت کنه، یه جایی اسممون رو بنویسن کارمون تمامه. چند شب پیش یکی از رفقا برای من یه تصویری رو فرستاد، یه فیلمی رو من نشان داد، خیلی من حالم عوض شد، از اینترنت گرفته بود. واقعا دستگاه امام حسین تمام عالم رو گرفته، ما یه کاری بکنیم این وسط نامون نوشته بشه، دل امام حسین نیازی به ما نداره. خیلی حالم عوض شد. 7-8 تا بچه بودن، معلوم بود روستاهای بوشهر، 7-8 تا بچه بودن، نخلای خورما رو کنده بودن به صورت زنجیر، یه شاخه از نخل خورما در آورده بودن، یک نفرم ایستاده بود یه چوبی گرفته بود دستش مثل میکروفون و داشت مداهی میکرد. اینا هم دارن با حالت جدی، نه میخندن نه، خیلی تصویر عجیب، ای براشون میخوند و اونا هم داشتن زنجیر میزدن، صف هم بسته بودن، صفشون هم منظم، صف هم بسته بودن. یه کاری تو این مجالس انجام بدیم، تماشاچی نباشیم، یک گوشه از این دستگاه رو بگیریم، هر کس هر کاری که ازش برمیاد انجام بده.